بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا. قد ترک نفسه من ثلاث، المراء و الاکثار و ما لا یعنی. خصوصیات مجلس پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به روایت امام حسین از پدرش می‌فرماید سه چیز رو در مجالست با افراد ترک می‌کرد، پرهیز می‌کرد از این سه چیز. یکی مراء، کشمکش، بگومگو، و یکی اکثار، یعنی پرحرفی نمی‌کرد. و سومی مالا یعنی، بیهودگویی، چیزی که سخنی که مفید نباشه از آن اجتناب میکرد. و ترک الناس من ثلاث، اون سه خصلت مربوط به خودش بود که ترک نفسه من ثلاث، خودش رو از سه ویژگی رها می کرد و این ستا رو در مورد مردم انجام نمی داد. لا کان لا یذم احدا ولا یعیره، نه نکوهش می کرد کسی را و نه سرزنش. این مسئله سرزنش کردن یکی از ضد ارزش‌های اخلاقی است که در همین دنیا هم در روایت دارد انسان آثارش رو در زندگی خودش می‌بینه. در روایت دارد من عیر مؤمنن به ذنبن لم یمت حتی یرکبه، اگر کسی سرزنش کنه، ملامت کنه کسی را به گناهی، نمی میرد تا اینکه خودش گرفتار هم گناه بشه. این خیلی چیز عجیبیه. یا من عیر شخصا یا نفسا، من عیر شیئن بلی به، کسی که سرزنش کند چیزی را خودش مبتلای به همون می شود. این تجربه هم نشون میده کسانی که ملامت می کنن افراد رو به خاطر ضعف هایی که دارن، خودشون گرفتار همون ضعف ها می شن. نقل می کردن که کسی وسواسی بود، این یک کسی مسخرش میکرد، دیگری مسخرش میکرد. همین پیشگویی که روایت کرده در موردش اتفاق افتاده. بعد از مدتی خود این بنده خدا در نماز به چنان دچار وسواس شده بود که میگفتن یک بار مهر رو به شدت زد زمین و مهر شکست به خاطر ناراحتی که یک نماز شده تکرار میکرد. خود همین کسی که ملامت میکرد دیگری رو، خودش همچین. این هم تجربه هم نشون میده. پیغمبر اکرم لا یذم احدا ولا یعیره، نکوهش نمی کرد. حالا یه امر به معروف و نهی از منکر یه مسئله است، مسخره کردن و نکوهش کردن این مسئله دیگه است. این خیلی از گناهان بسیار بدی است که انسان در همین دنیا هم گرفتارش میشه خودش. صلوات خط بفرمایید. کدوم اونو یه هفته گفتیم خدمت ما عرض کنم که عیون اخبار رضا جلد یک صفحه 318 معانی الاخبار هم صفحه 80 حدیث اول هستش. این حدیث رو هم شیعه نقل کرده هم سنی با یه تفاوت های. خدمت ما عرض کنم که صحبت در جنبندی نظر فقها بود در زمینه حکم نماز جمعه. عرض کردیم جنبندی که ما از روایات داریم این است که نماز جمعه در صورتی که حکومت به دست مخالفان اهل بیت باشه وجوب عینی نداره. در این حال با توجه به روایاتی که میگویند اگر خطیب داشته باشند بخونن معلوم می شود که نماز جمعه در صورت امکان اقامه اون جایزه و مجزیه و نتیجه که ما خودمون میتونیم از جنبندی روایات بگیریم بدون در نظر گرفتن چیز دیگری تخییره، در صورتی که حکومت اهل بیت نباشه. این معنا رو در از قدما هم به نحوی می شود استنباط کرد. تقریبا دوره‌های مختلفی که فقها نظرهای متفاوتی داشتن در رابطه با حکم نماز جمعه می شود به چهار دوره تقسیم کرد که با توجه به دوره اول که دوره ائمه بوده پنج دوره میشه. اصل ائمه عرض کردیم در اون دوره ائمه هم شرکت میکردن، هم تشویق میکردن به شرکت کردن، هم از فرمایشاتشون و سیرهشون استفاده میشد که نماز جمعه رو خودشون میخوندن و اگر کسی هم سوال میکرد ازشون به گونه میفهموندن که نماز ظهر رو هم چیکار کنن؟ بخونن، که نتیجهش تخییر بود در صورت عدم بستگی. در دوره دوم که دوره قدما هست یا دوره اول فقها که از سال 329 شروع میشه که غیبت کبرا بوده تا خدمتون عرض کنم که زمان اوائل قرن پنجم حدودا تا برسه به خدمتون عرض کنم که ابن ادریس، تا اونجا رو میگن قدما که دوران علامه حلی میگن، از اول ابن ادریس تا خدمتتون عرض کنم که محقق کرکی که دوره متأخرین هست. در دوره قدما اون استنباطی که قدما از روایات داشتن این بوده که حضور امام معصوم به عنوان امام یا خدمتتون عرض کنم اذن او شرط نماز جمعه است. در این تقریبا می شود گفت تسالم داشتن، ولی در این که نماز جمعه می شود حالا که شرط هست، حالا که دسترسی به امام نیست، آیا مردم می توانند نماز جمعه بخوانند یا نخوانند، در این دو تا نظر وجود داشته در قدما. یکی از قدما که ابوالصلاح حلبی بوده، ابوالصلاح از شاگردان شیخ مفید بوده و وفات 463 است، ابوالصلاح حلبی، قبرش هم تبریز هستش، آذربایجان شرقی. ایشون هم شاگرد شیخ مفید بوده، هم شاگرد سید مرتضی بوده، تقریبا بلکه تحقیقا معاصر با شیخ طوسی بوده، یعنی ابوالصلاح حلبی. ببخشید من اشتباه کردم، سلار ابوالصلاح نه سلار، همین تاریخی گفتم اس رو من اشتباه لفظی بود، سلار 463 هجری وفاتش بوده، شاگرد مفید و سید مرتضی بوده و معاصر با شیخ طوسی سلار ابوالصلاح. خدمتتون عرض کنم که ایشون نماز جمعه رو از قدما جایز نمیدونسته، تنها از قدما این یکی، این یک نفر. سید مرتضی هم ایشون هم احتیاط میکرده اونطوری که از عباراتش در بیاد. مرحوم کلینی فقط عنوانش یادتون هست که خوندیم، فقط میگفت واجب هست وجباب و وجوب و صلات الجمعه، بعدم روایت شو آورده خیلی نمیشه از حرفش در بود که وجوب تخییریه یا وجوب تعیینی هست. مرحوم صدوق که 381 هست وفاتش، ایشون خیلی روشن مطلب میگه واجب تخییر، میگه اگه اینجوری خوند نماز جمعه رو میتواند نماز جمعه بخونه، میتواند نماز چهار رکعت نماز ظهر رو بخونه. عبارت شو خوندیم. مرحوم شیخ مفید که بعد از صدوق 412 است وفاتش، مطلب روشنی نداره. خود صاحب جواهر و دیگران هم اختلاف نظر دارند که از عبارت شیخ مفید چی فهمیده میشه. عبارت چیز رو دارید؟ اون عبارت هایی که بهتون داده بودیم صفحه چیز رو بیاد بین شیخ مفید چی ازش فهمیده میشه. بله مقنعه، مقنعه. ببینید از عبارت شیخ مفید اون ذیل روایتش، ذیل از میگم روایتش، از نقل شیخ مفید ففرزها، میبین پیدا کردید؟ ففرزها وفقک الله الاجتماع الا ما قدمناه الا انه به شریطت حضور امام مأموم الا صفات یتقدم الجماعه. از این عبارت شما چی میفهمید؟ بله؟ امام مأموم علا صفات یتقدم الجماعه. این ازش چی در میاد؟ امام جماعت رو شامل میشه. ببینید چون امام معصوم که لازم نیست اینجوری بگن دیگه، امام معصوم دیگه اصلا این صفات رو داره، میگه علا صفات یتقدم الجماعه، صفاتی رو داشته باشه که بتونه نماز جماعت بخونه. یا کتاب اشراف که اونجا میگه چی؟ میگه و وجود خامس یعمهم له صفات یختص بها علی الایجاب ظاهر الایمان والعداله والطهاره فی المولد، این فی المولد من الصفا و السلامه من صلات ادوا برس و جزا. این خصوصیاتی هم که در کتاب اشراف گفته، هرچند در کتاب اشراف رو هم مرحوم نراقی تردید میکنه که مربوط به مفید هست یا نه، ولی به هر حال این منصوب از این هم همین استفاده میشه، از اون هم این استفاده میشود. از فرمایش ایشون استفاده میشود که اون امام معصوم چیه؟ شرط اقامه در زمان غیبت نیست. ولی یه روایت، یه تیکه‌ای هم داره در صفحه 818 مقنعه که اینجا ما نیاوردیم، اونجا داره ولل فقها من شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله ان یجمعوا به اخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمکنوا من ذلک و امنوا معرت اهل الفساد. فقهای شیعه می توانند مردم را در نمازهای پنجگانه، نمازهای اعیاد، استسقاء، خسوف و کسوف اینا جمع کنند، نماز جماعت بخونند، اینا نمازها رو با جماعت بخونند. میگن از این عبارت که ایشون گفته صلوات اعیاد و گفته، استسقا و گفته، خسوف و کسوف و گفته، نماز جمعه رو نگفته. همین نکته خوبی توجه کردید. مثل آقای حائر اینها میگن که خب ایشون ممکنه مقصودش از اعیاد چی باشه؟ نه، میخوام همین حرفی که شما چه کردید، میگن نماز جمعه هم عیده، روز جمعه هم عیده. بعضی از آقایون دیگه مثل صاحب جواهر اینها میخوام میگن نه، این ازش استفاده نمیشه، نه چون گفته عیده، اگه میخواست جمعه رو بگی جمعه رو هم میگو. بعضی ها میخوان میگن اعیاد شامل میشه، بعضی ها میگن شامل نمیشه. بالاخره از کلام شیخ مفید چیز روشنی استفاده نمیشود، برخلاف صدوق که کاملا تخییری بودن از او استفاده میشه. بله، کل اینی هم باز مثل شیخ مفیده. سید مرتضی امام معصوم رو شرط میگه، احتیاط میکنه، ولی شیخ الطایفه که ایشون هم شاگرد مفید بود، شیخ الطایفه متوفای 385، 5 سال شاگردی مفید رو کرده، 22 سال هم ملازم سید مرتضی بوده. بله، شیخ الطایفه شیخ طوسی دیگه. خدمتتون عرض کنم که ایشون در عین این که شرط میداند امام یا اذن امام رو، در این حال چیکار میکنه؟ میگه فقها میتونن چیکار کن؟ اقامه کنن. اجازه دادن که بیان فقها، که نتیجه فرمایش آقای مرحوم شیخ طوسی تخییره. بنابراین میتوان گفتش در شرط بودن امام یا اذن امام تسالم تقریبا وجود داره در بین چی؟ قدما. ولی در این که حالا اگر دسترسی به امام نبود آیا میشود یا نه، یک نظر هست، نظر سلار هستش که میگوید اصلا مشروع نیست نماز جمعه. ابن عزیز تو دسته بعدی هستش، طبقه متأخرین دسته بندی شده. یه نظر هستش که بقیه نظرها یا معلوم نیست چیه، یا اینکه چیه، یا میگن تخییر هستش. بنابراین در قدمان نظر اینجوری هست، ولی در این که حضور امام وجوب عینی ندارد نماز جمعه چیه؟ تسالم وجود داره. در این که وجوب عینی نداره تقریبا تسالم وجود، در قدما تسالم وجود داره. در موقعی که امام معصوم نباشه، در موقعی که امام معصوم نباشه وجوب عینی ندارد، تسالم وجود داره. و اما اینکه جایز است بخونده بشه یا نه، این سلار میگه که مشروع نیست اصلا، فقها هم نمیتونن اقامه کنن. بقیه یا احتیاط میکنن یا میگن تخییری هست.
این عبارت شیخ کلینی که ایشون مطلق فرموده واجبه، این انصراف به واجب عینی،
اینم باز بعضی اومدن گفتن که انصراف به واجب عینی داره، بعضی هم گفتن چون فتوا روایات، فتواش رو از روایات، روایات هم روایتی داره که امام، کلمه امام داره توش، که هم روایتی داره که کلمه امام نداره. ممکنه وجوب تخییری باشه، ممکنه وجوب عینی باشه. بله، ایشون بله که چی؟
از طرف امام رخصت که باشه بگه حالا کسی که تونست بخونه، کسی هم که نتونست.
خب همینه دیگه، در زمانی که خود امام باشه که نه،
خود امام اجازه داده باشه، یعنی رخصت
در زمان غیبت. بله، آره. اونایی که میگن تخییره میگن که در زمان غیبت امام رخصت داده که بخونن یا نخونن. اونایی که میگن تخییره، اونایی که میگن مشروع نیست مثل سلار، میگن نه اصلا رخصت هم نیست.
خب همین رخصت خودش یک نوع بعد از مشروعیت هم میرسونه.
خب بله، مشروع
ما یعنی شما میتونید نخونید.
خب بله دیگه، اونایی که میگن مثل شیخ طوسی همینو میگه دیگه، شیخ طوسی همینو میگه، ولی سلار میگه نه، میگه اصلا جایز نیست. این حالا مال عرض کنم دوره اول فقها ها یا دومی اختلاف در خدمتتون عرض کنم که نماز جمعه دوره. حالا اینجوری بگیم که صاف باشه، دوره اول رو از ائمه، دوره دوم قدمای اصحاب، از غیبت کبرا تا شیخ طوسی، تا 80 سال بعد از شیخ طوسی رو میشود گفتش از شیخ طوسی، چون که تا 80 سال از شیخ طوسی کسی جرأت نمی‌کرد برخلاف فتوای ایشون چیه فتوا بده، از بس که ایشون فتواش مسلط بود. استنباطی که ما داریم، استنباطی که ما داریم واجب تأخیره. اصل ائمه که امام ائمه چیز ندارن و بستیت ندارن، اونجا که بستیت داشته باشن که مثل زمان امیرالمومنین یا فرض کن پیغمبر، اونجا واجبه. این دوره سوم، دوره سوم دوره متأخرین. این دوره از ابن ادریس شروع میشه تا محقق کرکی، یعنی تا اول محقق کرکی. خود محقق کرکی جزء متأخر المتأخرینه. ابن ادریس تولدش 543 بوده، وفاتش 598 بوده، یعنی 55 ساله ابن ادریس از دنیا رفته. بله میان سال بوده. بله خدمت رو عرض کنم که سه واسطه با شیخ طوسی داشت. از طرف مادر به شیخ طوسی میرسه، پشت سومش به ابن ادریس، با سه واسطه از طرف مادر به شیخ طوسی میرسه که این دوره رو میگن دوره علامه حلی، متأخرین. متأخرین از اونجا شروع میشه تا اینجا. در این دوره، این دوره خدمتتون عرض کنم که تقریبا میشه قرن ششم تا دهم، تقریبا اینجوری میشه دیگه دوره متأخرین. که در این دوره عمده فقها قائل به تأخیر شدن، غیر از ابن ادریس که آمده گفته جزء کسانی است که مشروع نمیدونن، به استثناء ابن ادریس مثل محقق حلی، علامه حلی. بعد همینجوری میاد تا برسه به محقق کرکی، اینا همه قائل به تأخیر هستن. بنابراین مشهور بین قدما و متأخر و متأخرین چی میشه؟ تأخیر. تا اینجا میشه تأخیر. از دوره چهارم میرسه، یعنی متأخر المتأخرین که عصر صفویه هست، از محقق کرکی شروع میشه تا وحید بهبهانی، یعنی تقریبا قرن دهم تا سیزدهم. وحید بهبهانی وفاتش 1205 بوده، ببخشید بهبهانی 205 بوده، وفات محقق کرکی 940 بوده، وفات وحید بهبهانی 1205 بوده که میشه تقریبا قرن دهم تا قرن سیزدهم تقریبا میشه، بعد تا وفات بهبهانی اوائل قرن سیزدهم میشه تقریبا. خدمت رو عرض کنم که این دوره، دوره خیلی اوج درگیری در نماز جمعه بوده. دوره اخباری ها هست، دوره قدرت شیعه ها هست در عصر صفویه. اینجاست که مسئله وجوب عینی نماز جمعه مطرح شده. اختلاف بین، هرچند که از عبارات شیخ محقق کلکی در میاد که ایشون قائل بوده که به وجوب تأخیری بوده، ولیکن به هر حال همین هم باعث اختلاف میشه بین او و خدمتتون عرض کنم شیخ ابراهیم کلواسی که اون مخالف بوده با نماز جمعه. رساله های مختلفی در اینجا شهید ثانی در همین دوره چیز نوشته، رساله وجوب عینی تعیینی نماز جمعه رو نوشته. یه عده طرفدار وجوب تعیینی بودن، یه عده طرفدار یا تأخیری، یا اینکه خدمتتون عرض کنم که عدم مشروعیت، که اینها دعواشون بوده. اخباری ها به شدت طرفداری میکردن، مثل فیض، مثل علامه مجلسی، اینها به شدت طرفداری میکردن از وجوب تعیینی. حالا الان علامه مجلسی رو درست یادم نیستش، ولی که فیض همینجوری بوده که به شدت از چیز وجوب تعیینی دفاع میکرده و به همین جهت صاحب جواهر به شدت حمله میکنه به فیض و به خدمتتون عرض کنم شهید ثانی که اونها قائل به وجوب تعیینی هستن. حالا جواهر رو ملاحظه کنه، خیلی عبارت تندی نسبت به اونها داره که این دوره دوره تقریبا میشه گفتش که وجوب عینی نماز جمعه بوده، یعنی بین فقها اختلاف بوده ولی کن نماز جمعه خونده میشده در همه جا و عده‌ای هم قائل بودن به چی؟ قائل بودن به وجوب عینی نماز، رساله هایی می نوشتن در وجوب عینی نماز جمعه. بله بله عمدتا این بوده.
این وجوب عینی رو از دست ید شیعه میگرفتن یا نه؟
حالا بیا ما فعلا داریم نظر فقها ها رو میگیم، فعلا نظر فقها ها رو میگیم، اجازه بدید بگیم. اینم یه دوره. یه دوره پنجمی بوده که دوره وحید بهبهانی میشه تا جمهوری اسلامی که زمان معاصر هست. وفات وحید بهبهانی 205 بوده، 1205 بوده تا الان حدود 200 سال. این 200 سال اخیر، این 200 سال اخیر هم عمدتاً تخییر بوده، عمدتاً تخییر بوده، نظر فقها ها تخییر بوده، مثل صاحب جواهر دیگران عمدتاً قائل به تخییر بودن. در این اواخر هم این فقها های معاصر ما ها، اینا رو بگیم از این رد شیم، مثل مرحوم آیت الله عراکی، آقای فاضل، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای مکارم، آقای خویی، آقای بهجت، مقام معظم رهبری، اینها همه قائل به تخییر هستن. البته بعضی از آقایون مثل آقای تبریزی و آقای خویی که تو این چیزشون موضوع فقهشون میگن که تخییر هست ولی احتیاط واجب اینه که اگر اقامه شد چیه؟ شرکت واجب عینی هست. تو این حالا فتوای کتابای فتواییشون نمیدونم ولی کن تو این کتابشون اینجوری میگن. آقای تبریزی در کتاب فتواییشون که نقل میکنه، ایشون این آقای خویی فتوا میدن، میگن که اگر اقامه شد شرکت در اون احتیاط واجب اینه که شرکت بشه. آقای مکارم هم باز همینجوری فتوا میدن، احتیاط واجب میدن در صورتی که حکومت دست ما باشه شرکت بکنه. نظر امام تخییر، عرض کردم امام تخییر دیگه، امام تخییر. نه
نه نظریه اول انقلاب بوده، این نظریه
چرا بود در مورد نماز گرفته
در رابطه با نماز جمعه بودن که ایشون تعیین نفرموده بودن،
تعیین نکردن، رساله هاشون هست همه تخییره. اون نماز ای که با نماز نمازهای عید رو که مستحب هست میشود با جماعت خوندی، نه به نظر مون شما میخواد بگید. خدمتتون عرض کنم که امام نظرشون تخییر، ولی بعضی از آقایونی که آقای بروجردی تقریبا تمایل به عدم مشروعیت دارن، یعنی مکفی نمیدونن نماز جمعه رو. شاگردای آقای بروجردی هم عدهشون اینجوری هست، مثل آیت الله زنجانی فعلی مکفی نمیدونن، آقای صافی، آقای گلپایگانی، اینا مکفی نمیدونن. و ولی آقای زنجانی میگن در وقتی که نماز جمعه، وقت امکان نماز جمعه هست، نه اینکه نماز جمعه حتی اقامه شده باشه، نه مکفی نمیدونن. بله نماز ظهر هم میگن باز بخونه، رجاءن میگه آقای گلپایگانی و آقای صافی اینا میگن رجاءن بخونه، قصد قربت نکنن، یعنی قصد چیز نکنن، قصد رجاء کنن، یعنی ممکنه، یعنی احتمال عدم مشروعیت میدن. اینکه میگن قصد رجاء کنن احتمال عدم چیز میدن، اینا میگن رجاءن، حتی مستحب هم نمیدونن. اینا که اینجوری میگن حتی مستحب هم نمیدونه، میگن که باید رجاءً خونده بشه. ولی آقای زنجانی تو فتواشون این است که میگن در موقعی که وقت نماز جمعه که 1/12 از روز هست، تعبیرشونه که 1/12 از روز که در روزهای مختلف هستش، اگه روزها بلند باشه و روزها کوتاه باشه با هم دیگه مختلفه، که حالا بعد باز در اونجا بحث در جای خودش در وقت نماز جمعه بحث کنیم این رو. شون معتقدن که 1/12 روز هستش، یک دوازدهم روز وقت نماز جمعه است که در این مقدار رو باید در روزهای مختلف صبر کنه، بعد نماز ظهر اگه کسی میخواد نماز ظهر بخونه احتیاط کنه، احتیاط کنه این موقع نخونه، نماز ظهر رو بذاره بعد از این وقت بخونه، بعد از این یک دوازدهم روز بخونه. اینم تو فتوای آقای عرض کنم که زنجانی هست. بنابر این خلاصه این است که جمع‌بندی همه آرای فقها قدیم و جدید این است که در این که وجوب تعیینی ندارد در اصل غیبت، این تسالم وجود دارد. حالا چیزی که از بعضی میگن مشروع نیست، بعضی ها میگن که واجب تعیینی نیست، ولی که تسالم است بین فقها که وجوب تعیینی در اصل غیبت وجود ندارد. غیر از چی؟ وجوب تعیینی از زمان شهید ثانی یه دی آمدن گفتن وجوب تعیینی هست، که حالا اینا به اون چه مهم هست در اجماع و تسالم فقها، اجماع و تسالم فقهای قدماست، متأخرین اثری نداره، که شهید جزء متأخر المتأخرین هست، حتی جزء متأخر شهید ثانی ها، شهید اول جزء تو اون دسته بندی کردیم جزء متأخری میشه، ولی که شهید ثانی جزء اون دسته تقریبا چهارم میشه، دوره چهارم، شهید اول جزء دوره سوم میشه، شهید ثانی جزء دوره چهارم میشه. به هر حال در کل صفویه
از همون صدر تعیینی شد دیگه، آیا حکومت دخالت در این تعیینی بودنش نداشته؟
نه، فقها گفتند این که حکومت زمینه رو فراهم کرده برای اینکه این فقها اینجوری چیز کنن که حالا وجوب تعیین داره، زمینه برگزاری نماز جمعه رو فراهم کرد. خب بنابراین ما در اینجا حالا میخوایم این جمع‌بندی آراء فقها بود. بله.
معاصرین هستن که ولی گمنام هستن. مثل مرحوم عبدالله سلطان قرای تبریزی.
کی؟
آیه سلطان قرای تبریزی.
آنه میشه.
40 سال نماز جمعه میخونم تبریز. تا اوایل انقلاب هم میخونم. یه وقت بعد از انقلاب امام جمعه تعیین شد میشون گذاشت کنار دیگه نخونم.
بله.
نظراتشون هم قابل ملاحظه هست.
بله به هر حال من نمیدونم نظرشون چی. بله به هر حال این نظر این فقهایی که معروف هستن همینا هستش، که چیز دیگه غیر از اینا نیه. خدمتتون عرض کنم. حالا بنابراین این نظر اون چه خودمون میفهمیم از روایات در زمان غیبت تخییر، اکثر فقها هم همین جور فهمیدن، یعنی اکثر فقها اعم از قدما و متأخرین تقریبا میشه گفتش اینجوری فهمیدن که در زمان غیبت وجوب تخییری است و مجزی است، به استثنای دو نفر که گفتن که مثل سلا رو خدمتتون عرض کنم که ابن ادریس گفتن مشروع نیست، و چیزم که سید مرتضام که احتیاط کرده، و به استثنای دوره صفویه که عده‌ای اومدن گفتن وجوب تعیینی داره. احتیاط مستحب نماز ظهر بخونه،
یعنی قائل به وجوب تخییری بشیم و احتیاط
بر نه نه
ظهر هم
نه
این با هم
نه مشکل نداره.
در زمان معاصر بعضی از فتواها داریم که میگن نماز جمعه رو خوندی واجب است نماز ظهر هم به احتیاط هم بخونی،
اون دیگه وجوب تخییری نمیذارن، اونا دیگه همین مثل آیه زنجانی اینا هستن که میگن مفی نیست. خب حالا ببینید می‌خوایم این جمع‌بندی اینجا شد، حالا از اینجا شروع می‌کنیم بحث رو، جمع‌بندی ادله‌ای که در رابطه با اقوال مختلف معروف گفته شده، از عدم مشروعیت شروع می‌کنیم تا برسیم به وجوب عینی. دلایل عدم مشروعیت چه دلیلی آقای ابن ادریس یا آقای سلار برای عدم مشروعیت دارن؟ حالا خودشون من به عبارتشون مراجعه کردم خیلی توضیح زیادی، ولی بعد از اونها ادله زیادی گفته شده که مقدارش هم توی فرمایشات آقای بورجردی اشاره شد به اون، که حالا ما اینجا جمع‌بندیشو میکنیم. اولین دلیلی که استدلال شده برای وجوب خدمتون عرض کنم عدم مشروعیت، اجماع است. گفتن اجماع داریم بر این که امامت امام معصوم یا اذن او شرطه، این اجماع هست. اجماعیست که امامت امام معصوم یا اذن او شرط در اقامه نماز جمعه است. نه خود نه، در همون زمان هم شیخ طوسی هم میگفت اجماعیست دیگه.
باید کاشف از قول معصوم باشه اجماع اینا یا خیر؟ خب. دلیل بر کاشفیت شو باید بیان کنند که تا این اجماع مورد مشروعیت قرار بگیره.
مشروعیت که نه،
اجماع
بله بله، یعنی یعنی اجماع داره. اینی که خود شیخ طوسی هم گفتش، گفت دلیل اونا اجماع الفرقه، خود شیخ طوسی هم که جایز میدونه تخییری میدونه اینو قبول داره دیگه. چیزی که از اینا میگن که شیخ طوسی هم میفرمود که عبارت چین بود، و ایزن علیه اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون من ان من شرط جمعه الامام او امره.
به عبارت دوم همه فقها حتی اونایی هم که واجب تاخیر
آره
میدونن،
آره
در زمان حضور
آره درسته شرط میدونن.
این حالا خود سخن شیخ طوسی چون سیطره علمی داشته، همون سیطره حکومتی هم میشه، شاید هیچ کسی جرئت نکنه، حتی بعد از 80 سال هم کسی جرئت نکرده که رأی ایشون رو تغییر بده.
خب قبل از ایشون
ما میگیم ایشون که اگر اجماع میگه کسی مخالف در حد
مخالف نه. فقط تنها مخالف دو نفرن که اصلا اونا میگن تا مخالف هم مخالف ندیم. ابن ادریس هم اونا که بیشتر محکمتر میگن، اونا اصلا استدلال میکنن. ابن ادریس استدلال میکنه به همین اجماع شیخ طوسی، میگه این اجماعی که در خلاف گفتی، خود حرف ابن ادریس این است، میگه شما نمیگه اجماعی است که پس بدون اذن امام مشروع نیست. چی از شیخ طوسی میگه ما از روایات استفاده میکنیم، امام اجازه داده در زمانی که دسترسی نداشته باشیم که بخوانن. ابن ادریس میگه نه ما همچی استفاده نمیکنیم. اجماعی است که چیه؟ اجماعی است که امامت امام یا اذن امام شرطه، بنابراین مشروع نیست. ابن ادریس و سلار اینجوری میگن.
اینجا مرحوم ابن ادریس و سلار نمیخوان خودشون ادعای اجماع بکنن، اینکه امامت و اذن امام شرط است در جمعه، این رو میفرمان.
بله دیگه، میگن اصلا ابن ادریس به اجماع شیخ طوسی استدلال میکنه، میگه من همین حرفی رو که شیخ طوسی در خلاف گفته من قبول دارم، که گفته در خلاف گفته اجماعی است که امام یا اذن امام، همین عبارت شیخ طوسی میگه این هر چون اذن امام شرطه، چون حضور امام شرطه، بدونش مشروع نیست و نه مشروع است نه صحیح. شیخ طوسی میگه چی؟ شیخ طوسی میگوید نه، اذن امام یا حضور امام در صورت حضور لازمه، ولیکن در صورت غیبت، در صورتی که دسترسی نباشد، چیه؟ اجازه دادن که بخونه. اینو دیگه این چه دومیشو میگه، این دومی رو میگه من قبول ندارم. خب حالا جوابی که از این میدیم، جوابی که ما میدیم، فقها دادن جوابی که تقریبا میشه گفت بسیاری از فقها دادن، این است که اون اجماعی که داریم اجماع بر عدم وجوب تعیینی است. یعنی اجماع داریم که اگر زمان حضور معصوم بود و بسته یدش بود باید امام امامت کنه یا من یأمره الامام امامت کنه، ولی در زمان غیبت چیه؟ در زمان غیبت هم اجماع داریم که واجب تعیینی نیست، چون در وجوب تعیینی حضور امام یا اذن امام شرطه، اما در وجوب تأخیری چی؟ همچین تسالمی وجود نداره. خود شیخ طوسی که آمده میگه ما اجماع داریم، خودش میگه للفقها ها اینه که بیان اقامه کنن نماز جمعه رو. بنابراین جواب اجماع این است که بله؟
بر چه مبنایی با اینکه همه قول مخالف هم وجود داره؟
اجماع دوم چیه؟
اینکه به اصطلاح در زمان غیبت جایز هست بدون حضور امام، و
اجماعی. اون که میگه دیگه اجماع، دیگه اجماعی نیست دیگه.
در دو تا اجماع شده جنون هست که دو فرق بودی.
یه اجماع.
یه اجماع که به اصطلاح خوبان زمان حضور میشه، عموم اجماع همه قبول داره.
خب بله.
اما اجماع در زمان غیبت،
اجماع در زمان غیبت هم همینه. اجماع بر عدم وجوب تعیینی، همون اجماعه. اجماع داریم بر عدم وجوب تعیینی. یعنی چی؟ یعنی در زمان غیبت تسالم هست بر اینکه اختلافی نیست که وجوب تعیینی نداره. همین که آیونم بهش استناد میکنه همینه دیگه. این اون با اجماع یکی میشه. چیز از این یه طرف اجماع، اون یه طرف اجماع. یه باشیم که در زمان حضور اجماعی است که چیه؟ امامت امام معصوم یا معزون به او شرطه. دوباره میشه اگه اون شرطه پس زمان غیبت چی؟ پس زمان غیبت اجماعی است که تعیینی نیست دیگه. این اجماع با اون اجماع هر دوتاش با هم دیگه ملازم هم دیگه است. دو تا اجماع نیست در واقع.
عدم وجوب
تعیینیه.
وقتی مشروع نباشه دیگه اصلا
مشروع نیستش که فقط سلار و فقط سلار ابن ادریس میگن. بقیه میگن چی؟ بقیه میگن که میگن وجوب تعیینی ندارد، ولی از روایات استفاده میشود که مجاز هستن، فقها ها میتونن اقامه کنن، مردم میتونن اقامه کنن. اون رأی اون چیده. بنابراین این اجماع رو ما نمیتوانیم بگیم که نمیتواند مستند ابن ادریس باشه. همون هایی که ما میگیم ادعای اجماع کردن مثل شیخ طوسی بر این که امام یا اذن امام شرطه، همونها گفتن از استفاده میکنیم در زمانی که دسترسی، یعنی به عبارت دیگه اینجوری بگید، بگید اذن امام و یا حضور امام در صورت امکان شرطه، در صورت امکان نباشه شرط نیست. اون که اجماع هست اجماع داریم در صورتی که امکان داشته. وقتی اخه امکان دسترسی به امام نیست اذن امام یا چیز شرط نیست. اگر هم شرط باشه امام اذن دادن، مثل شیخ طوسی میگه جارا مجرد اذن میگی به یعنی اینکه در زمان غیبت فقها ها میتوانن چیکار کنن، میتوانن اقامه کنن. میشه
اینطور مثلا گفت که بگیم اجماع در زمان حضور هست و شامل زمان غیبت نمیشه؟
بله دیگه همین میشه. یعنی اجماعی که داریم شرط هست در زمانی که امکان داشته باشه، امکان داشته باشه یعنی حضور باشه و چی هم بستگی هم باشه، در زمان حضور و بستگی. اجماعی است که در زمان حضور و بستگی اذن امام یا امامت امام چیه؟ شرطه. ولی در زمان غیبت یه همچین چیزی اجماعی نداریم. خب این یه چیز. بنابراین این اجماع قابل استناد نیست بر عدم مشروعیت. دلیل دومی که آوردن که آقای بورژدی رو اینم خیلی تکیه می کند این است که سیره پیامبر و اهل بیت و خدمتون عرض کنم که بعد از اونها حتی قاسبین هم این بوده که مسئله امامت امام جمعه از شؤون حکومت بوده، چه در زمان پیغمبر، چه در زمان امیرالمؤمنین و چه در زمان قاسبین از شؤون چی بوده؟ امامت. یا خود خلفا می اومدن نماز جمعه می خوندن و یا چیه، یا کسانی رو نصب می کردن برای نماز جمعه. این هم به تفصیل قبلا فرمایش آقای بورژدی اینها خونده گفته شد. اما جوابش، جوابی که از این میدیم اینه که قبلا هم اشاره کردیم بعضی از این جواب ها رو، سیره ممکنه ناشی از اجبار خلفای جور بوده، اجازه نمیدادن. این سیره به قول آقای خویی میفرمایند که اصلا در زمان پیغمبر که فرصت نشد کسی رو نصب کند، شو میگه کسی رو نصب، ولی کن ظاهرا مصعب ابن عبیر حتی قبل از اینکه پیغمبر بیاد در مدینه از طرف پیغمبر اونجا بوده، ولی کن دلیل این که نصب خاص داشته باشه ما نداریم. یا مثلا در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام ما کسی رو که نسب خاص کرده باشه، مثلا حالا که میگن آقای فلان رو رهبری به امام جمعه منصوب کرد، همچین چیزی ما نداریم. اگه میگفتن فرض کن اون فرمانداری مصر رو بهش داده، ضمنش هم چیه؟ ضمنش نماز جمعه میخونده دیگه، والی حکم ولایت بهش میدن. شکی نیستش که شک در این شکی نیستیم در زمان امیرالمومنین که حتی به زمان جاهلی هم میخوندن، اینکه شکی نیست که نماز جمعه همه میخوندن زمانی که خود امیرالمومنین هم خودش میخونده هم اگر کسی رو جایی نصب کرده، ولی چه از نصب خاص میگن ندارن که بگن نصب خاص به اجازه میدیم که نماز جمعه بخونه. یکی این که خلاصه سیره‌ای که تا حال ایشون میگه که از سیره از زمانه آی بورجدی اینجور میگفت دیگه، از زمان پیغمبر بوده الی زمان نهازا که مسجد جمعه درست میکردن، چیکار میکنن مساجدی که هست مساجد جمعه جامعه و جمعه درست میکردن و همشون چیکار میکردن با از طرف حکومت منصوب میشدن به امام جمعه. جوابی که هست این است که ممکنه این سیره چی باشه، از ناشی شده از اجبار خلفای جلد، چون در زمان پیغمبر که ما یه همچین نسبی رو سراغ نداریم. یه نکته دیگه بعضیا گفتن خب ممکنه در زمان پیغمبر امیرالمومنین و خلفا خودشون نماز جماعت امام جماعت هم میشدن، امام جماعت هم تعیین، پس بگیم که در امام جماعت هم شرط است این که باید خلیفه بیاد نصبش کنه، چون اونا هم خلیفه هم نماز جمعه میخوندن هم نماز جماعت میخوندن هم افرادی میذاشتن برای نماز جماعت.
اساساً پیامبر ائمه ما فرمودن اگر دو نفر بودید شرایط حالا تقوایی را مراعات کردید یکی باید شرایط تعیین شده. نه حالا بی تقوا که نمیشه پیش نماز شد، یاد یه چیزی داشته باشه تعیین شد.
بله میگه اگه سه نفر شدین یه نفر تو امیر باشه.
حالا اگر دو نفر معذرت میخوام فاسق بودن میشه اون یک فاسقی که حالا کمتر فسق
بودن؟ نه نمیشه، از رو فتوای ما نمیشه، رو فتوای اهل سنت میشه. خب ببینید حالا این جواب اصلی سومیست که عرض میکنیم. ببینید از سیره شرطیت فهمیده میشه، سیره نهایتش اینه که عمل رفتار پیغمبر این بوده که اولویت فهمیده میشه.
سیره خلفا مگه داریم در مواردی که اونا نسل امام جمعه کرده باشن؟
بله سیره خلفا که بوده، سیره خلفا نماز جمعه ها چی بوده، همین که گفته تا اخیرا همینجور بوده، سیره اینجور بوده که اینطور که آقایون نقل میکنن میگن که سیره اینجور بوده که در امامت های امام جمعه یا خودشون میکردن یا خلیفه میذاشتن جای خودشون یا شهرها رو منصوب میکردن. ولی کن حالا فرض میکنیم که باشه، ما فرض میکنیم که چنین چیزی بوده، امام خودش میکرده، این سیره شرطیت استفاده نمیشه. حق اولویت اولا آن است که چیه؟ اولا این است که امام باشه، نگفتن که واجب هستش امام باشه. ما جواب چهارم اینه که اگه شرط بود چرا ائمه توی روایت نگفتن؟ یک روایت نداریم که شرط است که گفتن عدد 4 تا باشه، گفتن باید وقت چجوری باشه، نگفتن که شرط است امام معصوم هم باشه، اذن امام معصوم هم باشه، چنین چیزی رو نگفتن. بله چه میدونیم، شاید هم اولا بوده. بالاخره اگر این همه بود، این همه 200 روایت داریم، یکیش نواس باشه که شرط است اینجوری. اون وقت یه نکته دیگه این که حالا این رو مفصل در جلسه بعد براتون توضیح میدیم، اصلا چنین سیره عملا نبوده. ما حالا میاریم تیکه های تاریخی براتون میاریم که از عصر غیبت تا زمانهای اخیر همیشه نماز جمعه بوده، چه در زمان شیخ مفید، چه در زمان کلینی، چه در زمان بعد از اونها قدما رو بگیم، متأخرین بگیم، در همه جا اصلا سیره نماز جمعه خونده میشد. بله نسب خاص هم نبوده اصلا. حالا این رو برای جلسه بعد براتون این رو توضیح میدیم که اینجوری نبوده که این که میگن که سیره بوده الان زمان هازا که نسب خاص بوده یا نماز جمعه وجود نداشته، همچین چیزی نبوده. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.